که پیچیدگی هایی که سعی میکنن اینا ایران رو با تکانه های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی همه با هم مواجه بکنن و این بازه پرتکانه فرهنگی رو برای ایران رقم بزنن. شما جلوتر میاید تو دهه 80 ناتوی فرهنگی شکل میگیره و تهدید انقلاب های مخملی با وقوع مخصوصاً 11 سپتامبر در آمریکا و خب به تبع لشکرکشی آمریکا به افغانستان و عراق، ایران رو در یک محاصره تقریبا نظامی به ظاهر قرار میده. همزمان هم شما شاهد این هستید که وقتی 2002-2004 امسال اینها عراق و افغانستان اینا مورد حمله آمریکا قرار میگیره، انقلابای رنگی هم دور تا دور ما به وجود میاد. 2003 انقلاب گرجستان رو داره، 2004 انقلاب اوکراین رو داره، 2005 انقلاب قرقیزستان رو داره، انقلابای رنگی هم اینجا ها. و اینا یک زنگ خطر جدیدیه توی تهران و به صراحت میشه گفت که آمریکا داره تلاش میکنه که مهندسی دموکراسی رو در کشور انجام بده و یه سلسله بودجه های حمایتی هم در کنگره آمریکا تصویب میشه. بله. که این بودجه ها اعلامیش اینه که میخواد در ایران دموکراسی رو گسترش بده، اعمالی اینه که در ایران پروژه براندازی رو پی بگیرن.
یعنی در تبلیغات چیزی گفته میشه که خلاف اون در عمل صورت میگیره.
بله بله. شما سال 2006 میبینید که کنگره آمریکا میاد یه قانونی رو مصوب میکنه به نام حمایت از آزادی ایران و خانم کاندولیزا رایس وزیر وقت امور خارجه آمریکا یه درخواست بودجه 75 میلیون دلاری برای ترویج دموکراسی در ایران داره که 66 میلیون دلارش اون زمان تصویب میشه.
بله.
و یه بخشی از این رو اختصاص میدن به شورای پخش برنامه‌های دولتی بی بی جی برای تقویت مثلا جاهای مثل وی او ای و امثال اینها. یه بخشی از این رو اختصاص میدن به طرح ابتکار مشارکت خاورمیانه برای برنامه‌های دموکراسی. یه بخشی از این رو اختصاص میدن برای توسعه اینترنت بدون سانسور و ابزارهای عبور از فیلترینگ. یه بخشی از این رو اختصاص میدن برای مبادلات آموزشی فرهنگی. یه بخشی از این رو برای تأسیس تلویزیون فارسی بی بی سی که توی دیما 87 تلویزیون بی بی سی فارسی را میفته و این حلقه تکمیلی این زنجیره بود که از روی مقامات امنیتی و قضایی ایران به عنوان یک اقدام ضد امنیتی در راستای جاسوسی و براندازی نرم شناخته میشه. خب شما شاهد این هستید که کشور دیگه اینجا درگیر واقعا ناتوی فرهنگی است، از شبیخون رد شده و دهه 80 مبتلا به این ناتوی فرهنگی شده. رهبر معظم انقلاب در واکنش به این تحرکات رسما سازمان یافته که اگر کسی دیگه این سازمان یافتگی رو با این ارقام و اعداد علنی انکار بکنه دیگه گفتگو باهاش دشواره، حضرت آقا در سال 85 یه مفهوم جدیدی رو به عنوان ناتوی فرهنگی ابداع میکنن و در دیدار با فرهنگیان و نخبگان استان سمنان 18 آبان 85 آقا توضیح میدن که همونطور که پیمان ناتو یک ائتلاف نظامی برای مقابله با شرق بود، امروز یک ناتوی فرهنگی متشکل از صهیونیست‌ها و دولت آمریکا و غول‌های رسانه‌ای شکل گرفته که هدف اون نابودی هویت اسلامی و هویت ملی ملت هاست و برخلاف تهاجم فرهنگی که ممکن بود پراکنده به نظر برسه، ناتو فرهنگی یک حرکت بسیار منظم، شبکه‌ای و هدایت شده از یک مرکز فرماندهی واحده که میخواد ترویج سکولاریسم کنه، الغای ناامیدی کنه، قبح زدائی از فرهنگ بکنه، اراده ها رو تضعیف بکنه.
روزنامه خوندم قبل، البته 3-4 ماه قبل از این مقاله شو من دیده بودم، مسئله ناتو فرهنگی، گزارشی از تشکیل ناتو فرهنگی، یعنی در مقابل پیمان ناتو که آمریکایی ها در اروپا به عنوان مقابله با شوروی سابق به وجود آوردن، یک مجموعه مقتدر نظامی به بهانه مقابله با شوروی، اما برای سرکوب هر صدای معارضی با خودشون در منطقه خاورمیانه و آسیا و غیره، حالا یک ناتو فرهنگی به وجود آوردن، بسیار چیز خطرناکی است. بالا حالا هم نیست، البته سالهاست که این اتفاق افتاده است. مجموعه زنجیره به هم پیوسته رسانه‌های گوناگون که حالا اینترنت هم داخل شده است و ماهواره‌ها و تلویزیون‌ها و رادیوها در جهت مشخصی حرکت می‌کنند، این سررشته تحولات جوامع رو اینا به عهده می‌گیرن.
و همین خاطر رهبر انقلاب یک الگوی مقابله ملی واسه این تعریف میکنن که الگوی مقابله رهبر معظم انقلاب مبتنی بر مهندسی مجدد ساختار امنیتی فرهنگی کشور. یعنی شما شاهد این هستید که خطر ناتوی فرهنگی منجر به تغییرات ساختاری میشه، هم در نهادهای فرهنگی هم بعضا در نیروهای مسلح. مثلا سپاه یک تغییر دکترینی داره که تلاش میکنه در مقابله با تهدیدات نرم دکترین عملیاتی خودش رو ترسیم کنه و عملا تعبیر رو استفاده میکنه به نام دکترین دفاع موزاییکی، که این دکترین دفاع موزاییکی برای مقابله با انقلاب‌های مخملی طراحی میشه. یا مثلا بسیج سایبری رو داریم که گردان‌های سایبری فعال میشن، یا اون بازه از زمان تلاش بر اینه که جلوی ضربه‌های فرهنگی که در بدنه اجتماعی داره زده میشه توسط نهادهای فرهنگی خصوصا NGO ها گرفته بشه. شهرداری ها میان به سمت فعال کردن خانه های فرهنگ مثلا محله شهرها رو در بعضی شهرها. و این تغییر دکترین فرهنگی که در کشور اتخاذ میشه حاکی از اینه که بالاخره در بعضی حوزه ها این مطلب اجمالا مورد توجه و مفاهمه قرار گرفته.
خیلی ممنون و متشکرم. پس اونچه که میتونیم از صحبت حضرت علی به عنوان خلاصه بحث نتیجه بگیریم، زمینه‌های تهاجم فرهنگی در دهه 70 وجود داشت و دشمن هم در این زمینه سرمایه‌گذاری کرد، اما در دهه 80 شدت بیشتری به خودش گرفت و کار به جایی رسید که ما در مقابله با آن به عنوان یک راهبرد با تغییر دکترین فرهنگی در حقیقت الگوی مقابله ملی رو در حقیقت صورت دادیم که با نگاه امنیتی و فرهنگی در مقابله با جنگ نرم دشمن کار رو شروع کردیم. اگر این اقدامات انجام نمی شد، که حالا ممکنه اقدامات لازم اما ناکافی بود، کشور الان در وضعیت دیگری قرار داشت و این که نظام اسلامی ما همچنان علی‌رغم همه مواجههایی که در سطح منطقه بین‌الملل باش داره صورت میگیره روی پای خودش ایستاده و پشتیبانی و همراهی مردم به مسیر بر حق خودش ادامه میده، نشان از شکست دشمن در قبال راهبردهای مدیریت کشور عزیزمون ایران هست، که نتیجه بحثی است که از صحبت‌های جناب استاد مشکیباف با توجه به راهبردهای مدیریت کشورمون ما به دست میاریم. از حضرت علی بسیار ممنون و سپاسگزارم جناب استاد مشکیباف عزیز، و از شما شنوندگان خوب برنامه راهبرد هم که تا این لحظه با ما بودید ممنون و متشکرم. خدا نگهدارتون.
تاریکی گذشته رو بذار کنار، چراغ آینده همیشه روشنه، دلو بزن به جاده با یا علی، افق روشنه که چشمک میزنه. خدا با ماست، یه لحظه هم نترسیا، اینو بدون تموم میشه روزای سخت توی مسیر رشد. اگه خدا نخواد برگی نمیافته زمین از رو درم، قصه یه هیچی رو نخواد، خدای ما بالا سره، سختی امروز رو نبین، فردای ما قشنگ تره. خدا خودش قول داده که روشن کنه راه تو رو، حالا با قلبی مطمئن به سمت قله ها برو. قدرت انگیزه رو دست کم نگیر، آینده رو ببین و دنیا رو بساز، پرچم سر بلندی رو شونه ماست، ای هموطن ایران فردا رو بساز. عقب نکش حالا زمان ساختنه، ضعف ما رو چشم کسی ندیده که، هدف ما پیروزی نهاییه، تو مرکه ایرانی باخ نمیده که. این دشت لاله تشنه بارون لبخند توه، اینجا که توش قد کشیدی خونه ی فرزند توه، تلخی میره زندگیمون شیرین میشه مثل عسل، دنیا قشنگ میشه اگه یکی باشه حرف و عمل. خدا خودش قول داده که روشن کنه راه تو رو، حالا با قلبی مطمئن به سمت قله ها برو.
غزه شهر عشق و خون، غزه شهر لاله ها، شهر غیرت و شرف بر زمین آشنا.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان میبیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند،
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر می‌شود.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
پویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 7 0 7 و یا
کد دستوری 3 14 مربع.
دست و پا می زنم هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. از سه در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. از سه در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است.
گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف تقدیم می کند.
زندگی زیباست با موضوع تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده و راهکارهای فرزند پروری.
زندگی زیباست شنبه تا پنج شنبه 9:30 صبح.
یک قطره از دریا،
با موضوع شرح یک آیه در قالب نمایش.
هر روز 10:45.
تنین وحی،
قرائت قرآن کریم همراه با ترجمه گفتاری نمایشی،
هر روز ساعت 15:45.
15:45.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بله، صدای فضیلت و فطرت، شبکه رادیویی معارف، و افتخار میکنیم به همراهی با شما مردم عزیز، شنوندگان گرامی. دوستان خوب شنونده، این جمله‌ای که الان میخوام بگم تا حالا توی رادیو معارف نگفتم، و اون جمله هم اینه که رادیو معارف رادیویی که اگر هر ساعت از شبانه روز شما اون رو در واقع بشنوید روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز یا 96.5، یه چیزی یاد میگیرید. برنامه‌های متعددی داره، در حوزه تاریخ اسلام برنامه داره، در حوزه تفسیر قرآن برنامه داره، در حوزه احکام شرعی برنامه داره، در حوزه اعتقادات برنامه داره، در حوزه نهج البلاغه برنامه داره، در حوزه صحیفه سجادیه برنامه داره، سخنرانی علما و بزرگان رو پخش میکنه، حتی برای طلبه ها، دانشجویان، علاقمندان درس خارج مراجع محترم تقلید رو هم پخش میکنه. رادیو معارف درس اخلاق داره، گنج سعادت هر روز ساعت 19:40 پخش میشه. درس اخلاقی است برای اینکه اخلاق فردی و اجتماعیمون رو بتونیم تنظیم کنیم. رادیو معارف اخبار جهان اسلام رو پوشش میده. هر شب ساعت 28 شب براتون پخش میشه. رادیو معارف بیانات امام خمینی رحمت الله علیه رو پخش میکنه. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی رو در قالب پیام ولایت هر روز ساعت 1:55 یعنی قبل خبرهای سراسری براتون پخش میکنه. رادیو معارف طنز اجتماعی داره با نام قند و نمک، جمعه ها ساعت 9 شب براتون پخش میشه. رادیو معارف هر در واقع روز ساعت 8 صبح و ساعت 14:02 بعد از ظهر اخبار سراسری که از رادیو ایران پخش میشه رو پوشش میده و پخش میکنه برای شما مردم عزیز. لذا اگر در حوزه مباحث دینی دوست دارید همیشه یه کارشناس، یه استاد کنارتون باشه، موج رادیوتون رو تنظیم کنید روی موج رادیو معارف، یا توی گوشیتون اپلیکیشن یا برنامه کاربردی ایران صدا رو دانلود کنید و رادیو معارف رو پیدا کنید. بدون نیاز به هدفون و اینها با کیفیت HD پخش میشه. جانم آقا پوریا چی گفتیم؟ آها خیلی خب، باید بریم تنین وحی رو بشنویم. ترجمه گفتاری نمایشی آیات 105 تا 121 سوره مبارکه انعام تقدیم شما عزیزان خواهد شد به مدت 14 دقیقه. بعدش هم پرسمان تاریخی رأس ساعت 4 تقدیمتون میشه. برای بیداری هم 4:30 انشاءالله تقدیم شما عزیزان خواهد شد. صحبت های استاد رحیم‌پور ازغدی درباره پژوهش و تمدن سازی و نقش علوم انسانی اسلامی که انشاءالله 4:30 پخش میشه براتون. به رنگ خدا رو هم ساعت 17 خواهید شنید. به رنگ خدا ساعت 17:05 بعد از ظهر. بریم در محضر قرآن باشیم.
تنین و
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. شنوندگان عزیز سلام، با برنامه تنین وحی در خدمت شما هستیم. این برنامه کاری از مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمی اصفهان که با همکاری رادیو معارف به شما تقدیم میشه. در این برنامه آیاتی از قرآن کریم رو همراه با صدای استاد محمد حسین سعیدیان تلاوت می‌کنیم و سپس ترجمه گفتاری نمایشی این آیات رو خواهیم شنید. دعوت می‌کنم در این برنامه شنونده تلاوت و ترجمه آیات شریفه 138 تا 148 سوره مبارکه اعراف باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان.
و جاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم یعکفون على اصنام لهم قالوا یا موسی اجعل لنا الها كما لهم آلهة قال انكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ.
و بنی اسرائیل را از دریا سالم عبور دادیم. در مسیر خود به جمعیتی رسیدند که اطراف بت‌هایشان با تواضع و خضوع گرد آمده بودند. در این هنگام بنی اسرائیل به موسی گفتند:
تو هم برای ما معبودی قرار ده، همان گونه که آنها معبودان و خدایانی دارند.
گفت:
شما جمعیتی جاهل و نادان هستید. اینها را که می‌بینید سرانجام کارشان نابودی است و آنچه انجام می‌دهند باطل و بیهوده است.
سپس گفت:
آیا غیر از خداوند معبودی برای شما به طلبم؟ خدایی که شما را بر جهانیان در این عصر برتری داد.
به خاطر بیاورید زمانی که از چنگال کسان فرعون نجاتتان بخشیدیم، آنها که پیوسته شما را شکنجه می دادند، پسرانتان را می کشتند و زنانتان را برای خدمتکاری زنده می گذاشتند و در این آزمایش بزرگی از سوی خدا برای شما بود.
و وعدنا موسى 30 ليلة و اتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.
و ما با موسى 30 شب وعده گذاردیم، سپس آن را با 10 شب دیگر تکمیل نمودیم. به این ترتیب میعاد پروردگارش با او 40 شب تمام شد و موسى به برادرش هارون گفت:
جانشین من در میان قوم من باش و آنها را اصلاح کن و از روش مفسدان پیروی منما.
ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين.
و هنگامی که موسى به میعادگاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت، عرض کرد:
پروردگارا، خودت را به من نشان ده تا تو را ببینم.
گفت: هرگز مرا نخواهی دید، ولی به کوه بنگر، اگر در جای خود ثابت ماند مرا خواهی دید، اما هنگامی که پروردگارش بر کوه جلوه کرد آن را همسان زمین قرار داد. و موسی مدهوش به زمین افتاد. موقعی که به هوش آمد عرض کرد:
خداوندا، منزهی تو از این که قابل مشاهده باشی، من به سوی تو بازگشتم و من در این قوم نخستین مؤمنانم.
خداوند گفت: ای موسی، من تو را بر مردم با رسالت‌های خیش و با سخن گفتنم با تو برگزیدم، پس آنچه را به تو داده‌ام بگیر و از شکر گزاران باش.
و کتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين.
و برای او در الواح اندرزی از هر موضوعی نوشتیم و بیانی از هر چیز کردیم و به او گفتیم: پس آن را با جدیت بگیر و به قوم خود بگو به نیکوترین آنها عمل کنند و آنها که به مخالفت برخیزند کیفرشان دوزخ است و به زودی این جایگاه فاسقان را به شما نشان خواهیم داد.
سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين.
به زودی کسانی را که در زمین به ناحق تکبر می‌ورزند از ایمان به آیات خود منصرف می‌سازیم، به طوری که اگر هر آیه و نشانه ای را ببینند به آن ایمان نمی آورند و اگر راه هدایت را ببینند آن را راه خود انتخاب نمی کنند و اگر طریق گمراهی را ببینند آن را راه خود می گزینند. همه اینها به خاطر آن است که آیات ما را تکذیب کردند و از آن غافل بودند.
والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون.
و کسانی که آیات ما و لقاء رستاخیز را تکذیب و انکار کنند اعمالشان نابود می گردند، آیا جز آنچه عمل کرده اند پاداش داده می شوند؟
و اتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم عجلا جسدا له خوار الم یرو انه لا یکلمهم ولا یهدیهم سبیلا اتخذوه و کانوا ظالمین.
قوم موسی بعد از رفتن او به میادگاه خداوند از زیورالات خود گوساله‌ای ساختند. جسد بیروحی بود که صدای گاو داشت. آیا آنها نمی دیدند که با آنان سخن نمی گوید و به راه راست هدایتشان نمی کند؟ آن را خدای خود انتخاب کردند و ظالم بودند. راست گفت خداوند والای بزرگ.
شنوندگان عزیز، در برنامه امروز تنین وحی تلاوت و ترجمه آیات شریفه 138 تا 148 سوره مبارکه اعراف رو شنیدید. شما میتونین نرم افزار و صوت کامل این برنامه رو از وبگاه تنین وحی نقطه آیار دریافت کنید. تا فردا، خدا نگهدار.
اللهم زيننا بزينة القرآن. اللهم أدخل